وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم.
همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز خود هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 184 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده و قطره‌ای تفسیر می‌گفتیم، حالا رسیدیم به این آیه. سوره بقره آیه 184 با هم بشنویم.
ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
این آیه 184. آیه قبل آیه 183 بود که فرمود ای مؤمنین روزه بر شما واجبه. حالا این ایام میگه کی؟ میگه ایام معدودات. این چند روزی معدود بیشتر روزه بر شما نیست. چند روز؟ 30 روزه. 39 روزه، 30 روزه. فمن کان مریضن، اگر کسی از شما بیمار بود، او علا سفرن، یا در حال سفر بود، فعدت من ایام اخر، مریض روزشو بخوره، مسافرم روزشو بخوره، بعد قضاشو کنه. چهار روز به همون مقداری که بیمار بودی، چهار روز بیمار بودی، چهار روز قضا. هفت روز مسافر بودی، روزه ده بخور، هفت روز قضا بکن. فعدت من ایام الخلق. حالا اگر کسی بیمار نی، مریضم نی، اما پیره، سالمنده، نمیتونه روزه بگیره. وعلی الذین یطیقونه، و بر کسانی که طاقت روزه ندارن، مثل اینا که دائما بیمارن، بیماری مزمن دارن، پیر مرد و پیر زن هستن، میفرماد فدیتون، روزشو بخوره، بعد از هر یه روزه یه گرسنه رسید کنه، فدیه بده. فدیه چیه؟ طعام و مسکین. یه مسکین یه فقیر رو طعام بده. فمن تطوع، هر کس به میل خود بیشتر نیکی کند، یعنی بیش از مقدار واجب طعام بده، مثلا بعد از هر یه روزه به دو تا فقیر غذا بده، یه فقیر واجبه، اگر بیشتر بود که چه بهتر. فمن تطوع خیرا فهو خیر الله، اگر بیشتر داده که چه بهتر. و ان تصوموا خیر لکم، ولی اگر آثار روزه رو بدونید میفهمید که روزه گرفتن بهتره. هرگز به روزه‌خواری معذوران غبطه نمیخورید، نمیگید خوشحال اینا که پیرن روزشون میخورن، بدونید که روزه چه آثاری داره، خیلی بهتره. خب کلمه یوتیقونه، طاقت یعنی توانایی. این طاقت وقتی به باب افعال رفت یعنی نداشتن طاقت، طاقت یعنی جون داشتن، وقتی به باب افعال رفت اتاقه یوتیقو که شد یعنی این دیگه طاقت ندارن. و علالذین یوتیقونه یعنی کسانی که طاقت روزه ندارن. خب اسلام میگه مریض روزشو بخوره، اگر مریض روزش گرفت روزش باطله، بادم قضا کنه. مسافر همینطوره. یه روز حضرت در مسافرت بود، فرمود آب بیارید. ظرف آب بود، نشون داد گفت مردم ببینید من دارم روزه میخورم چون مسافرم. چون بعضی‌ها میگفتن نه ما میخوایم خیلی آدم خوبی باشیم. از پیغمبرم یه آیه داریم تو سوره حجرات میگه لا تقدمو، یعنی جلو نفتید از پیغمبر تو اون سفر. با اینکه پیغمبر فرمود مسافرید روزه دون بخورید، یه عده مقدس‌تر پیغمبر بودن، پیغمبر اینا رو توبیخ میکنه، آب و سر دست گرفت فرمود ببینید مسافرم روزه میخورم، شما مسافر روزه بخورید. از پیغمبر جلو نیفتید. این متاسفانه ما داریم که خیلی ها از پیغمبر بیش از دستورات اسلام مسلمانان. خب اسلام برای هر فرد و در هر شرایطی یک قانون مناسب داره. سالمی روزه بگیر، مریضی مسافری روزه بخور. ولی فلسفه احکام بین نمیره. اگر گفتن چون روزه برکاتی داره، اگر گفتن هفت روز مریضی روزه بخور، پس هفت روز قضایشو بگیر، بعد ما رمضان قضا کن که اون برکات روزه از دستت بیرون نره. فعدت من ایام الاخر. قصد سفرم کافی نیست، باید در حال مسافر بشی. علا سفره، یعنی که تو مریضن او علا سفر. علا سفر سوار سفره، یعنی واقعا تو جاده هستی. کی رو قضا کنی؟ میگه هر وقت وقتی. فعدت من ایام الاخر زمان نداره، قضای روزه زمان نداره، تا سال دیگه وقت داره. و علالذین یطیقونه فدیه، کسی که نمیتونه روزه بگیره فدیه بده، یعنی شرط تکلیف تواناییه. فدیه چیه؟ میگه طعام و مسکین. معلوم میشه توجه به گرسنه ها در متن عبادت اومده، یعنی در دستورات اسلامی فقر زدائی و تغذیه فقرا در متن احکام اسلامی اومده. عبادات ارزش داره که رو میل باشه. و من تطوع تو، یعنی با میل و رغبت. نماز هم همینطوره، نماز باید عاشقانه باشه، آگاهانه باشه. ولذا قرآن به مؤمنین میگه اقامو، به منافقین نمیگه اقامو، میگه قامو. اقامو یعنی با نشاط نماز خونه، قامو یعنی زورکی. قامو کسالا داریم تو قرآن، یعنی در حال کسالت نماز خونن. و من تطوع یعنی با میل باید کار انجام داد. عبادات ارزش داره که با میل و رغبت باشه. شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا. شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، نورت دربی شکرا. شکرا یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشهایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما خدافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
اذان ظهر و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول بشه تا عبادت شما همراهان ارجمند و گرامی دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
دیدار هزاران نفر از مردم قوم ایران با رهبر انقلاب اسلامی. دفتر طالبان در قطر بازگشایی سفارتخانه‌های غربی در کابل را پیگیری می‌کند. و حمله تروریستی مرگبار به دو روحانی اهل سنت در ولایت بغلان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. به مناسبت یوم الله 19 دی ماه، هزاران نفر از مردم قوم ایران با امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. مشروع خبر دیدار مردم قوم با رهبر انقلاب اسلامی پس از دریافت از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری منتشر می شود. 19 دی سال 1356 مردم، مدرسان و طلاب حوزه علمی قم جنوب تهران در اعتراض به اهانت رژیم پهلوی به شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند که عوامل امنیتی رژیم پهلوی تعداد زیادی از معترضان را به خاک و خون کشیدند. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواسته است که سفارتخانه‌های خود را در کابل بازگشایی کنند. سهیل شاهین گفت دفتر قطر مسئله بازگشایی سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی و آمریکا را دنبال می‌کند و حکومت سرپرست افغانستان به دنبال توسعه رابط مثبت با همه کشورها بر مبنای منافع خود است. این دیپلمات طالبان افزود این موضوع از طریق دفتر سیاسی در قطر به سفرهای کشورهای مختلف ابلاغ شده است. بناهن با در نظر گرفتن این اصل، ایالات متحده نیز می تواند رابط عادی دیپلماتیک را از سفارت خود در کابل آغاز کند. کشورهای اروپایی و ایالات متحده همواره عادی سازی رابط با حکومت سرپرست در افغانستان را با بهبود وضعیت حقوق بشری، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، انجام تعهدات بین‌المللی و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان مشروط کردند. با گفته مسئولان مخابرات ولایت کنر، تلاش برای دسترسی بیشتر مردم این ولایت به خدمات مخابراتی در حال انجام است و در آینده نزدیک 90% باشندگان این ولایت به خدمات مخابراتی دسترسی خواهند داشت. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت کنر میگوید در آینده نزدیک 90% باشندگان این ولایت به خدمات مخابراتی دسترسی خواهند داشت. به گفته مسئولان در چند ولسوالی ولایت کنر همچنان خدمات اینترنت از طریق فایبر نوری آماده خواهد شد. حاجی عبدالولی مرشاد، رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ولایت کنر، میگوید در حکومت گذشته تنها 30% باشندگان ولایت کنر به خدمات مخابراتی دسترسی داشتند، اما در طول دو سال گذشته با هزینه مبلغ 200 میلیون افغانی از جانب وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی اکنون 75% باشندگان ولایت کنر به خدمات مخابراتی دسترسی دارند. رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ولایت کنر میگوید در حال حاضر با هزینه مبلغ 182 میلیون افغانی کار ساخت و نصب 23 آنتن دیگر مخابراتی، میزان عرضه خدمات مخابراتی در این ولایت به 90% خواهد رسید.
د دې کال ته نهایی پورې موږ مطمئن یو، اطمینان ورسو قوم ته ورکو چې هغه سیمې چې محرومې دي هغه به ټولې انشاءالله کور شي او د پوخه فلاندې به راشي.
حاجی عبدالولی مارشال، رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ولایت کنر، میگوید با آن هم که بیشتر باشندگان این ولایت به خدمات اینترنت نیز دسترسی دارد، اما به زودی در 5 ولسوالی ولایت کنر از طریق فایبر نوری خدمات اینترنتی دارای کیفیت بلند به مردم عرضه خواهد شد. باشندگان ولایت کنر از فراهم نمودن خدمات مخابراتی در این ولایت ابراز رضایت نموده، میگوید در گذشته آنها برای تامین ارتباطات مخابراتی ناگزیر بودند به مناطق دیگر سفر نماید.
دستونی سره مخ په سیګنال په برخه کې مخابراتی شبکې بیخی کمزوري وي، وس دلته پایا لګیدلی ده
د دې نه شکر گزار یم ماشاءالله الحمدلله چې وصلت د انټرنیټ ستونزه ختم شوې ده.
ولایت کونړ یکه از ولایت کوهستاني او سرشار جنگلات طبي در شرق افغانستان می باشد کې تامین ارتباطات مخابراتي برای تمام باشندگان این ولایت خالی از مشکلات نمی باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
اعتراض نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری بر رفتار پاکستان با مهاجران افغانستانی عنوان گزارش ذبیح الله قریشی است که به اتفاق می‌شنویم.
نهادهای ملی و بین المللی و حقوق بشری برخورد حکومت پاکستان با مهاجرین افغان را مورد انتقاد قرار داده نقض حقوق بشر خواندند. پس از آن که حکومت پاکستان جمع کثیری از مهاجرین افغان را زندانی نموده و شمار دیگر را به شکل اجباری و دست جمعی اخراج نمود، شماری از نهادهای ملی و بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان انتقاد کرده و این اقدام را خلاف قوانین بین المللی و بشر دوستانه خواندند. این نهادها از پاکستان خواستند که قوانین بین المللی در عرصه مهاجرت و توافقات سی جانبه افغانستان پاکستان و سازمان مهاجرت سازمان ملل متحد را رعایت نموده اجازه دهد که مهاجرین خوش به رضا به کشورشان برگردند. این در حال است که اخراج مهاجرین و گیر و گرفت آنها در ایالت‌های مختلف پاکستان شدت گرفته است. ظاهر بهاند کارشناس امور مهاجرت که قضیه مهاجرین افغان در پاکستان را دنبال می‌کند می‌گوید: در این 4-5 روز برخورد پلیس با مهاجرین شدت یافته. حتی کسانی که اسناد قانونی هم در دست دارند از سوی پلیس گرفتار و به زندان ها فرستاده می شوند. همچنان سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد می گوید که علاوه از بازداشت 100 افغان و تلاشی خانه های آنها، مهاجرین مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و از حکومت پاکستان، سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری خواسته که جلوی این امر را بگیرد. شکیب اضافه می کند که نباید سایر مسائل بر موضوع بشری و مهاجرین اثر بگذارد. این منفع هیچ کسی نیست.
نباید سیاستمدار سیاسی و نور مسائل هدف بگذارد سی در دوار دوار خلق و پکشن ندارد.
در این حال عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید:
در استنیدون که مهاجرین لپاره په داخل د هیواد کې ډیره اسانتیاوی رامنځته شوې دي چې یواله هغوی
نه از زمان استقرار حکومت طالبان به این طرف حدود 4 میلیون مهاجر به کشور برگشته و سهولت های لازم برای برگشت کنندگان از جمله صحت و مواد غذایی و غیر غذایی فراهم شده است. در این حال حکومت می خواهد که در اختیار برگشت کنندگان زمین برای اعمار سرپناه بگذارد و به تازگی سفیر کشور چین در دیدار با معاون اداری ریاست الوزراء از اعمار خانه برای برگشت کنندگان خبر داده است. به هر حال برخورد حکومت اسلام آباد با مهاجرین افغان از زمان تند شده که طالبان پاکستانی در برابر حکومت پاکستان قد راست کرده و در سرکوب آنها حکومت طالبان با اسلام آباد کمک نکرده و این امر را موضوع داخلی آن کشور می داند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
افراد مسلح ناشناس در حمله تروریستی یک عالم دینی را در ولایت بغلان با فیر مرمی از پای درآوردند و یک روحانی دیگر را هم زخمی کردند. منابع محلی در بغلان می گویند که شام سه‌شنبه 18 جدی عبدالرزاق ملا امام یک مسجد و استاد مدرسه دینی در ولسوالی بغلان مرکزی شام سه‌شنبه 18 جدی در فیر تفنگداران ناشناس جان خود را از دست داده است. در این حمله همچنین حمدالله محمدی خطیب مسجد شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی نیز به شدت زخمی و به شفاخانه منتقل شد که حال او وخیم گزارش شده است. با گفته منابع مولوی، حمدالله محمدی از حامیان جدی طالبان است و در خطبه‌هایش از عملکرد این گروه پشتیبانی می‌کند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این نخستین بار نیست که افراد مسلح ناشناس در افغانستان دست به ترور علمای دینی می‌زنند. پیش از این نیز موارد متعددی از ترور علمای شیعه و سنی در ولایات مختلف افغانستان گزارش شده است. دادگاه طالبان در کابل خبرنگار آژانس خبری افغان نیوز را توقیف کردن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی کشورش به طالبان را غیر قابل باور خوانده و تأکید کرده است که چنین چیزی نباید اتفاق بیفتد. ترامپ سه شنبه شب 18 جدید در یک کنفرانس خبری در فلوریدا با انتقاد از بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا افزود که بایدن میلیاردها دلار به طالبان ارسال می‌کند. این اظهارات ترامپ در حالی است که تیم بورچت نماینده کنگره آمریکا روز گذشته در نامه‌ای از او خواسته بود دیگر می‌گوید که واشنگتن در 3 سال گذشته 3.33 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. دونالد ترامپ همواره از منتقدان سیاست‌های بایدن در قبال افغانستان از جمله نحوه خروج نظامیان آمریکایی از این کشور بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تسریع برنامه هسته ایران و ادعای حمایت ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین، ایران را اصلی ترین چالش استراتژیک و امنیتی در شرق میانه خواند. اسماعیل بقایی گفت رئیس جمهوری فرانسه به جای مؤاخذه خود را به صورت مستمر به کشورهای مختلف منطقه گسترش داده است. و صدر اعظم کانادا در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا ضد کشورش گفت کانادا بخشی از آمریکا نخواهد شد. جاستین ترودو سه شنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ امکانی وجود ندارد که کانادا بخشی از ایالات متحده شود. کارگران و جامعه هر دو کشور آمریکا و کانادا از این که بزرگترین شریک تجاری و امنیتی یکدیگر هستند نفع می‌برند. ترودو روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد پس از 9 سال ریاست جمهوری از رهبری حزب لیبرال کنارگیری یه فقدان فهم درباره چیزی است که کانادا را به یک کشور قوی تبدیل می‌کند. اقتصاد کانادا قوی است، مردم کانادا قوی هستند و هرگز در برابر تهدیدات عقب نشینی نمی‌کنند. دیدار هزاران نفر از مردم قوم ایران با رهبر انقلاب اسلامی. دفتر طالبان در قطر بازگشایی سفارتخانه‌های غربی در کابل را پیگیری می‌کند. و حمله تروریستی مرگبار به دو روحانی اهل سنت در ولایت بغلان افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همانطور که در مشروع خبرها هم داشتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی کشورش به طالبان را غیر قابل باور خوانده و تأکید کرده است که چنین چیزی نباید اتفاق بیفتد. در این باره گفتگوی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
خدمت شما سلام دارم و از طریق رادیوی خوب شما برای شنونده‌های خوب رادیوی شما در پاسخ سوال شما عرض کنیم که ما در قبال در مجموع اگر عرض بکنیم که آمریکا یک کشور دقیقاً جنایتکار و دشمن جامعه بشری و کشورهای اسلامی است، در این کذاف نگفتیم و شک و تردیدی درش نیست. بنابراین آمریکا در تعاملات خودش با دولت گذشته هم دچار اشتباهات بود، دنبال خواسته ها و اهداف شوم خودشان بود و در همکاری با طالبان و هم در امو اهداف خودشان بودند، مخصوصا در پروگرام ها و معاهدات را که در دوحه رقم می زدند دنبال هدف خودشان بودند که چه قسمی با چه گونه به اصطلاح منافعش در افغانستان رقم بخوره و مصارف انگفت از او کم شده و به تقلیل پیدا بکنه و با پالیسی ها و سیاست های شوم خودش در خاورمیانه و من افغانستان دست پیدا بکنه. اینا اهداف شومشان بود که در اون نشست های دوهم در مد نظر داشت. اون چی که فعلا طرفین هر دوتا اعتراض دارن و همدیگر متهم میکنن همین پروتکل های دوحه است، توافقات دوحه است که اگر در دوحه اینا دقیقا افشا هم نشده که ما نمیدانیم اصل اون قضیه پروتکل ها چی بوده، ولی اگر اون پروتکل ها دقیقا تحقق پیدا میکرد نه امریکا بالای طالبان اعتراض و انتقاد داشت و نه طالبان بالای امریکایی ها. بنابراین آلا هم امریکایی ها در پی منافع خودشان است، در او برهی از زمان خروج را به منافع خودشان ترجیح می داد، کشور ما را تباه و در بدر کرد و حالا دوباره با آمدن امارت اون می خواستن به او اهداف شومی که خودشان 100% در نظر دارن برسن، اما با دیدگاه های تغییر دیدگاه های امارت اسلامی و طالبا اینا به او اهداف خودش نرسید. من جمله اینا امریکایی ها می خواستن و تقاضا داشتن از طالبا که گروه هایی که تا حدود را به اصطلاح بنیادگراها از منطقه پاک و پاکسازی شود و نیروهایی که تاجیکستان را تهدید میکنن، نیروهایی که منافع آمریکا را تهدید میکنن، اونا هم از بین بره، مخصوصا کشورهای همجوار ما، و در کنارش گروه های در ایجاد تنظیم و تعبیه شود که بتونه امنیت روس و کشورهای جوار و همسایه های ما را تهدید بکنه که آمریکا از طریق طالبا با این خواسته ها و دیدگاه خودشان نرسیدن و کمک هایی را که تا به حال میکردن. هدف از این کمک ها به همین بود که امارت تا حدود را متقاعد بسازه و از اینا به اساس دادن این رشوه و این پول، دادن این پول های انگفت، بتونه به اون خواسته های خودش برسه که به خاورمیانه دست پیدا بکنه، روسیه را مثل ضربات به اونا بتونه وارد بکنه، اور غورای چین بتونه مورد تقویت و حمایت قرار بده که چینی ها را مورد به اصطلاح سرزنش و تهدید قرار بده. به این هدف ها نرسید و حالا در روابط امارات و طالبا با ایرانی ها گرم و گرمتر شده، با چینایی ها گرم و گرمتر شده، با روس ها همچنان بنابراین این وضعیت ظاهری فعلی به مشام امریکایی ها خوش نمی خوره، دنبال بهانه ها و انتقاد هایی است که به اساس این انتقاد ها که گویا پولای کمکی را قطع میکنیم، پولای که به حساب نیروهای انسانی و بشری به اینا کمک میکنیم اینا را قطع میکنیم و کمک های نقدی دیگه را که طالبا را تحت فشار قرار بده و از طرفی هم پالیسی های دیگه که فعلا دارن بنابراین طالبا را به نحوه تهدید میکنن و به خواسته ها و دیدگاه های امریکایی ها تمکین بکنن و از طرفی هم ما ترامپ میبینیم که یک انسان ظاهرا اگر بگوییم که آدمی است که یک سیاستمدار است غیر نرمال دقیقا گزاف نگفتیم، اونا هم ببینیم که حالا با آمدن خودش با به اصطلاح ما افغان ها با این تپ تپ پای خودش از امارت و از طالبا چی میخواه و ببینیم که باز چگونه عمل میکنه. این گذشت زمان ما فکر میکنم برای شما ثابت خواهد کرد.
جناب آقای مظفری، یک از دیدگاه هایی که ترامپ مطرح میکرد در مقیاس کلانش موضوع سیاست اول امریکا بود. از طرفی هم ترامپ معتقد هست، در شورای انتخاباتش هم ما دیدیم در کنفرانس هایی که داشت، در جلساتی که با حامیان خودش داشت، میگفت که قدرت امریکا در منطقه افول کرده با آمدن بایدن. و از طرفی هم باز ما با نگاهی به شخصیت ترامپ، همطور که شما فرمودید یک شخصیت تجارت پیشگی داره، فکر میکنید حالا با آمدن ترامپ و این تصوراتی که ترامپ از منطقه داره و اون جنگ اوکراین و روسیه هم که ما شاهد هستیم که ترامپ بارها گفته خروج ما از منطقه باعث تشدید تنش بین اوکراین و روسیه شد، دورنما رو چه رقم میبینید؟ یعنی ترامپ فکر میکنید در آمدنش و حضورش در مسند قدرت چه نگاهی به افغانستان و منطقه خواهد داشت؟
عرضم به حضور شما که مطالب را که شما مهربانی کردین دقیقا عین همون موضوع است که ترامپ در یک آدم تاجر تجارت پیش است و نه به اصطلاح سیاست مدار حرفه‌ای و مسلکی قوی. کلش در مسائل تجارتی بیشتر ما فکر میکنم که کار میکنه تا به مسائل سیاسی، ولی روی هم رفته وضعیت طوری است که دقیقا وقتی که آمریکایی ها از منطقه خصوصا از افغانستان که یک نقطه بسیار استراتژیک برای کشور هاست و ای که اینا که بر آمدن زمینه برای تعرضات و یا حمله روسا به اوکراین، دقیقا با دور شدن نیروهای آمریکایی و نیروهای شورای غربی از افغانستان این بیشتر مساعد شد و روسا را وادار به این کرد که اوکراین که یک خاره بغل برای اینا هست و به اصطلاح نیت داره که به گروه ها و کشورهای اروپایی هم کار شود، بنابراین باید این رو نابود کرد و از بین برد و یا تسخیر کرد. و روج افغانستان نیروهای آمریکایی از افغانستان دقیقا عامل تعرض به اوکراین شد، این موضوع دقیقه. ولی در این مدت زمان به اصطلاح دیدیم که روسا با همون سماجت و با همون مقاومت سرسختانه خودش تانستن به یک مقدار هدفهای را در اوکراین به اصطلاح نه اوکراین با او حمایت عمده و گسترده کشورهای غربی نتانستن او غربی ها نجات بده و روسا به یک مقدار اهداف خودشان دست پیدا کردن. ولی حالا من فکر میکنم با اینمی یک بحثی که بسیار مهم است و اتفاق افتاد و ناگوار، بحثش شکست اینمی سوریه بود. در غیر از او آمریکا در منطقه شکست خورده بود، در عرصه‌های مختلف، در اوکراین شکست خورده بود، در لبنان شکست خورد، در یمن شکست خورد، در غزه که تا به حال جنگ غزه این جنگ آمریکا و اسرائیل تا به حال به اهداف خودشان دست پیدا نکرده، اینا شکست خورده. آمریکا واقعا یک کشور و یک نیروی مزمحل شکست خورده آبرو رفته است که در همه جامعه جهانی و دنیا میدونه که اینا فقط دشمن بشریت هست، دشمن انسان هاست، دشمن اطفال و زنان و بیچاره ها و پیرمرد ها. به هر صورت ولی با آمدن ترامپ تکیه زدنش به قدرت یقینا من احساس میکنم و این را باورمند هستم که تغییرات در افغانستان میآید، به این معنا که یا امارت با خواسته های اونا تمکین بکنه که خودش در واقع تغییره، اگر تمکین نکنه دقیقا من فکر میکنم که قطع کمک ها و بعضی مسائل های دیگه که زمزمه هایی که مشاور امنیتیش میکنه که جبهه مقاومت یا مخالفین حمایت میکنن ممکن است که دست به همچه کارهای بزنن. در واقع آمدن ترامپ یک صفحه جدیدی را در سیاست‌های جامعه جهانی در مجموع در کل و مخصوصا در افغانستان صفحه جدیدی را باز میکنه که حالا ببینیم این صفحه جدید چه نوع یک صفحه خواهد بود، آیا به نفع مردم ما خواهد بود یا به ضرر مردم ما خواهد بود، این را باز هم همین گذشت زمان به نظر من روشن میکنه. ولی یقینا منتظر صفحه جدید و تغییر و تحول مثبت یا منفی در کشور ما خواهیم بود.
عزیزان شنونده، بخش بعدی خبرها در ساعت 3 به وقت کابل توسط همکارانم تقدیم شما خواهد شد. ظهرتان بخیر.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان هستیم و نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالباً فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس و در برنامه امروز به این مطالب و موضوعات خواهیم پرداخت. سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به امارات، و قهرمانی تیم ابو مسلم فراه در لیگ برتر فوتبال افغانستان. سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس هیئت بلندپایه به امارات متحده عربی سفر کرد. وزارت خارجه طالبان با نشر خبرنامه‌ای هدف این سفر را تقویت روابط دو جانبه و بررسی زمینه‌های همکاری‌های اقتصادی اعلام کرده است. بر اساس این خبرنامه، مقامات طالبان در جریان این سفر در مورد توسعه روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه طالبان گفته است که این سفر گامی در جهت گسترش روابط این گروه با کشورهای منطقه است. امیرخان متقی در حالی به امارات متحده عربی سفر می کند که نام او در لیست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر به سرپرست وزارت خارجه طالبان اجازه سفر به شماری از کشورها را داده است. در شرایط فعلی سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به امارات از نگاه سیاسی تا چه میزان اهمیت دارد؟ تحلیل عزیز احمد بارز کارشناس روابط بین الملل را در پاسخ به این پرسش شنونده باشید.
ما فکر میکنم که با وجودی که هیچ کشور در دنیا اداره دیفکتوی کابل را به رسمیت نشناخته، ولی همزمان کشورهای همسایه و منطقه اصرار دارند به اهمیت این روابط. ما فکر میکنم برای امارات متحده عربی چند تا عامل هست که به اهمیت ادامه این رابطه در سطح تکتیکی و دیفکتو میخواهد ادامه بده. اول، امارات متحده عربی به حیث یک کشور روبرشت در منطقه و یک کشوری که اسلام اعتدالی را تبلیغ میکنه و بسیار خوب پیش رفته، میخواهد نقش اقتصادی و کمک های بشر دوستانه را تداوم ببخشه و همچنین در مدیریت بحران انسانی در افغانستان کمک بکنه. و بحث دوم میتونه مسائل امنیتی و جلوگیری از افرادگرایی باشه. این کشورها میدانند که حفظ یک کانال ارتباطی کمک میکنه در جلوگیری از رشد افرادگرایی در افغانستان. و بحث دیگر رقابت های منطقوی هست. شما میدانید که امارات متحده عربی در منطقه با وجود پیشرفت هایی که داره، چالش های هم پیش روش در مورد رقابت های منطقه‌ای هست. این رقابت های منطقه‌ای کشورها را ملزم می‌سازد، با وجودی که اگر روابط دیپلماتیک و رسمی هم ندارن، یک کانال تکتیکی ارتباطی را باید حفظ بکنن به خاطر تعاملات تکتیکی و تجارتی. اما چالش های این روابط چیست؟ من فکر میکنم اولین چالش عدم به رسمیت شناختن طالبان بین المللی طالبان است که امارات مانند بسیاری از کشورهای دیگر طالبان را به عنوان یک کشور دولت رسمی به رسمیت نمی‌شناسد. این امر باعث شده که محدودیت‌های در روابط دیپلماتیک با وجود داشتن سرپرست سفارت با وجود بیاید، خصوصا در توافقات جامعه سیاسی که اگر قرار باشد با وجود بیاید مبین کشور، طبیعتاً این محدودیت‌ها را ما می‌توانیم احساس بکنیم. دوم، مسائل حقوق بشر و جایگاه زنان است که سیاست‌های طالبان در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر و اقلیت‌ها در افغانستان یک چالش است به کشورهای مدرن منطقه که از این مسائل عبور کردند. امارات نمی‌خواهد که با حمایت آشکار از طالبان وجه بین‌المللی خود را در این عرصه خدشه‌دار بکند. نکته سوم، رقابت با قطر هست. قطر به عنوان حامی اصلی طالبان در منطقه و میانجی در سالیان اخیر یکی از رقبای جدی امارات هست در منطقه و امارات میخواهد به نحوی از آنها در این بازیگری ادامه بده. مثلا میزبانی امارات از رئیس جمهور فراری سابق افغانستان و خیلی از رهبران سیاسی دیگر. و همچنین آخرین نقطه، ریسک امنیتی هست که امارات نگران ریسک امنیتی هست که میتونه منطقه را فرا بگیره و بنام تعاملات محدود اقتصادی کمک میکنه برای امارات که تا امارات در مشکل مشروعیت و همچنین بازی های بین المللی نقش داشته باشه. در 3 سال و 7-8 ماه گذشته مقامات اداره دیفکتو متاسفانه تمام فرصت های را برای گفتگوهای مؤثر و که منجر به رسمیت شناختن اینا به ایس یک دولت رسمی شود دست دادم فیل کردن. الان ما تصورم ایست که تمرکزی قریب به اتفاق کشورهای منطقه و جهان و کمک های بشر دوستانه بدون به رسمیت شناختن طالبان هست و هر روز هم که میگذره من فکر میکنم همین پروسه به رسمیت شناختن ضعیف میشه و کاملا ما طالبان را ناامید میکنه، خصوصا حرکت های قندهار و آقای ملا حبت الله در محدود کردن حقوق زنان، بستن مکاتب و مدارس و همچنین اخیرا بستن آموزشگاه های برای صحت و بهداشت. اینا همشون مسائلی هست که روی میز مجامع بین المللی، روی میز مجامع ملل متحد و حقوق بشر نهفته است. بسیار عوامل عمده بازدارنده هست، ولی اینکه گفتگوها آغاز میشه یا نه، من فکر میکنم تا یک روی کرد جدید را اینا ارائه نکنن در مورد گفتگوها و آمادگی نشان نتن، انتظارات خیلی واهیسته که اینا فکر بکنن که اینا یک توفی برای دنیا هستن و آقای ترامپ یا کسان دیگه در منطقه میاد با اینا گفتگو میکنن. متاسفانه فعالیت های گروه های عراس افغان از افغانستان در کشورهای منطقه، خصوصا بعضی تی تی پی و تبلیغات را که پاکستانی ها در نواخر شروع کرده و همچنین گروه های نیابتی مانند انصار الله و نهضت اسلامی ازبکستان و قرقزای ترکستان شرقی، اینا همشون مسائلی هستند که هر روز میتونه با پیچیدگی وضعیت در افغانستان بیفزاید. فکر میکنم هیچ نوع گفتگوی مثمر واقعی نخواهد شد الا اینکه فشارها به اینا زیاد شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به سمت سرپرست سفارت افغانستان در دوحه منصوب شد. رسانه‌های افغانستانی اعلام کردند که وزارت خارجه طالبان سهیل شاهین را به جای محمد نعیم وردک به سرپرستی سفارت افغانستان در قطر منصوب کرده و نعیم وردک را به کابل فراخوانده است. سهیل شاهین از 3 سال پیش رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بوده است و همچنین پیش از این به عنوان گزینه طالبان برای تصدی سمت نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده بود. همچنین گفته می شود محمد نعیم وردک که تاکنون سفیر طالبان در دوحه بوده به عنوان معاون اداری وزارت امور خارجه افغانستان منصوب شده است. سفیر طالبان در قطر از ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواسته که سفارتخانه‌های خود را در کابل بازگشایی کنند. سهیل شاهین گفته که دفتر قطر مسئله بازگشایی سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی و آمریکا را دنبال می‌کند و حکومت سرپرست افغانستان به دنبال توسعه روابط مثبت با همه کشورها بر مبنای منافع خود است. این دیپلمات طالبان افزود این موضوع از طریق دفتر سیاسی در قطر و سفرای کشورهای مختلف ابلاغ شده است. بنابراین با در نظر گرفتن این اصل، ایالات متحده نیز میتواند روابط عادی دیپلماتیک خود را از سفارت خود در کابل آغاز کند. کشورهای اروپایی و ایالات متحده همواره عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست در افغانستان را به بهبود وضعیت حقوق بشری، بحث مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، انجام تعهدات بین‌المللی و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان مشروط کرده. و اما در پی حملات اخیر پاکستان به خاک افغانستان، سخنگوی وزارت خارجه هند ضمن محکومیت این حملات گفت این رویه قدیمی پاکستان است که همسایگان خود را برای ناکامی‌های داخلیش مقصر می‌دانند. راندر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در بیانیه‌ای درباره حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان اظهار داشت: ما گزارش‌های رسانه‌ای درباره حملات هوایی علیه غیر نظامیان افغانستانی از جمله زنان و کودکان را که در آن جانهای ارزشمند از دست رفته است مورد توجه قرار داده ایم. وی تصریح کرد ما به طور قاطع هر گونه حمله به غیر نظامیان بیگناه را محکوم می کنیم. این یک رویه قدیمی پاکستان است که همسایگان خود را برای ناکامی های داخلیش مقصر می داند. ما همچنین واکنش سخنگوی حکومت طالبان را در این خصوص مورد توجه قرار دادیم. شایان ذکر هست که اردوی پاکستان 5 جدی چند حمله هوایی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا انجام داد که در نتیجه آن حدود 50 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. گفتنی است با وجود گذشت نزدیک به 2 هفته از حملات اردوی پاکستان به خاک افغانستان، هند نخستین کشوری است که این حملات را محکوم کرده است. در همین خصوص همکارم آقای ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته با محمد یوسف امین زازی، کارشناس افغانستانی در امور سیاسی، و در ابتدا ارزیابی وی را از بیانیه وزارت خارجه هند در قبال حملات پاکستان به خاک افغانستان پرسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای محمد یوسف امین زازای، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. آقای زازای، وزارت خارجه هند حمله پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم نموده، نگاه شما در این راستا چیست؟
ببینین، وزارت خارجه هند حمله پاکستان را به خاک افغانستان تقبیه و محکوم کرده. یک واقعیت است، حقیقت است، یک حقیقت بیان ساختن. ما کشوری که به وجود آمده به نام پاکستان، این مربوط هند برطانیوی بودن، انگلیسی ها را جدا ساختن به نام یک کشور اسلامی. تمام جنگای ما با انگلیس بودن، یعنی مثلا خط دورند اگه ما مطرح میکنیم، خاک افغانستان که مطرح میکنیم، ما امروی کشوری به نام پاکستان هیچ چیزی نداریم، هیچ سندی، هیچ امضایی، هیچ توافقی امروی به نام کشور پاکستان نداریم. تمام مشکلات از هند برطانوی مانده شده که دست انگلیس و غربی ها بودن. ای یک حقیقت این گفته، ما مشکلات ما با هند برطانوی و انگلیس بود. یکی پاکستان نال نمایندگی انگلیس در این منطقه میکنن، یک چیز واضح است، پروژه های انگلیس پیش میبرن، برنامه های انگلیس و غرب در این منطقه پیش میبرن. نکنم کشور اسلامی است، تمام اعمالش بزد اسلام است.
در این اعلامیه هند پاکستان را متهم کرده که کشور هموارا مشکلات داخلی خود را به گردن دیگران می اندازه، یه مر چی را تدایی میکنه؟
پاکستان یک زخمی در این منطقه به وجود آمده بین هند و افغانستان، و بیشتر عرض کردم که یک برنامه است، یک پروژه غربی ها و انگلیس ها را در منطقه پیش میبرند و فقط امرار حیات میکنند، پول میگیرند، جنگ ها و از تروریست ها و ترهگر و جایگاهشان و پناهگاهشان و حتی تعلیم و تربیشان پناهگاه تروریست ها را میتند و پول به دست نرند و در انکشاف توریسم در منطقه رول اساسی را پاکستان دارد.
بفرمایید که در اصل پاکستان چه مشکلی با افغانستان و هند داره و این مشکل چگونه حل میشه؟ در این مورد دیدگاه شما چی است؟ راه حل چیست و چطور میشه که امنیت در منطقه تأمین شود؟
یک چیز را باید یادآور شوم که رای حل مشکلات، رای حل مشکلات به تصویر حقیقی کشورها و مردم سرزمین پاکستان و افغانستان باید پرداخته شود. مردم چی میخواهند؟ حکومت ها دوام ادعا دارند که ما نمایندگی از مردم خود میکنیم، در حالی که مردم خود میکشن، مردم خود زجر میتن، مردم خود بمبار میکنن، برنامه مثل جنگ با تروریسم و ترهگری و چطور و چکار، مردم از پیشون ناراض است، مردم کشمیر ناراض هستن، مردم بلوچ ناراض هستن و مردم پشتون ها و سندها ناراض هستن. مردم چی میخواهیم؟ کشورا خصوصا پاکستان باید صدای مردم خود بشنوند، خصوصا در مورد افغانستان که در دو طرف خط فرض دورن افغان ها زندگی میکنن، اونا را حق بتن، صلاحیت بتن که ما بین خود بشینن، امرای یکی خود آینده خود در بحث باید داشته باشن، چه قسم زندگی کنن، با چه شکل رفت آمد داشته باشن، چی کنن، یکانه رای حل معقولی هستن. من فکر میکنم دیگر رای حلی نداریم. اگر پاکستان ای کار کنن، مشکلات کشورها حل خواهد شد. اگر نکنن، پروژه های خارجی ها و انگلیس ها را پیش ببریم. من فکر میکنم که در این منطقه صلاح و امنیت نخواهد آمد، الا خطرات را که بر پاکستان به وجود خواهد آورد. فکر میکنم که حق یک روزی پیروز خواهد شد و یک خطری را به این کشور مواجه خواهد کرد که از روی نقشه این کشوری به نام پاکستان وجود نخواهد داشت. این را من نمیگم، این را خواست مردم های منطقه و جهان ای است که از تروریسم خسته میشن، از کشتارها خسته میشن، به حقیقت ها پی میبرن، به چهره اصلی پنجاب پی میبرن که به نام اسلام اصلا چیز اینجا نفته نیستن.
تشکر میکنم جناب محمد یوسف امین زازای، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
همچنان با شما هستیم با برنامه انعکاس از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رقابت‌های لیگ قهرمانان